رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو نینا، در خدمتون هستیم با تقدیم برنامه دیگر از این تریبون. در این برنامه به اوضاع سیاسی ایران بعد از توافقات هسته‌ای و تصویب برجام در مجلس و در ادامه هم به مسئله رفاه، آزادی و امنیت مردم ایران که در منشوری به این اسم از طرف حزب حکمتی است خط رسمی منتشر شده میپردازیم. بالاخره برجام هم در مجلس جمهوری اسلامی تصویب شد. جان کری از آن به عنوان نخستین گام حیاتی در اجرای توافقات هسته‌ای اسم برده است. اوباما دستور لغو تحریم‌ها علیه ایران در روز اجرای توافق هسته‌ای را داده است. سران جمهوری اسلامی از یک طرف از موج سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، از اینکه درها برای شرکت‌های آمریکایی باز است، از اینکه پس از لغو تحریم‌ها به دوره رشد اقتصادی برمی‌گردیم حرف می‌زنند. و همزمان مرتب گوشزد می‌کنند که تأثیرات مثبت برجام به معنی تحولات اساسی در ساختار و بنیادهای اقتصادی، به معنی اشتغال، رفع تورم، بهبود زندگی و رفاه بیشتر مردم نیست. از طرف دیگر ائتلاف چهارگانه ایران، عراق، سوریه و روسیه را به عنوان نشانه‌های بهبود موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه مرتب در جامعه پمپاژ می‌کنند و مدال یکی از ارکان امنیت در منطقه را به سینه خود می‌زنند. ظاهراً با تخفیف کشمکش جمهوری اسلامی و غرب و با توافقات هسته‌ای و برجام، معضلات پایی این جامعه، مسئله رفاه، مسئله آزادی و مسئله امنیت در ایران حل شده است. در برنامه امروز نگاه کوتاهی داریم به این ادعاها، امیدها و واقعیت‌ها و مهمتر به سیاست به انتظار کشاندن جامعه به ایجاد بهبود در زندگی از طرف جمهوری اسلامی و خیلی طرفدارانش در داخل و خارج کشور و اینکه در مقابل این سیاست انتظار با چه پرچمی باید ایستاد می‌پردازیم. برای تجزیه و تحلیل این موضوعات آذر مدرسی، دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتی است، خط رسمی رو با خودمون داریم. آذر مدرسی، ضمن سلام و خوشامدگویی به شما، به عنوان اولین سوال از تصویب این برجام در مجلس ایران شروع کنیم. عکس العمل رسانه‌های طرفدار دولت در ایران در رابطه با تصویب برجام در مجلس جمهوری اسلامی این بود که دلواپسان شکست خوردن. این دعواهای لفظی نمایندگان مجلس، حضور و داد زدن‌های علی اکبر صالحی رئیس انرژی اتمی در مجلس و از این ور تهدید به کشتن وی و ظریف از طرف تندروها در مجلس و همچنین گریه‌های برخی از نمایندگان در مجلس رو شما چگونه می‌بینید؟
ببینید، اینی که برجام تصویب شد خب به طور واقعی تاییدی بود که مجلس به توافقات هسته‌ای که تا الان دولت روحانی آورده بود تایید کرده و از این زاویه اولین عکس العملی که میدیای طرفدار دولت از خودشون نشون دادن یا جناح حاکم توی دولت از خودش نشون داد این بود که این پیروزی خودش و این برد خودش رو در مقابل جناح مقابل به رخ بکشه. توافقات هسته‌ای اصولگرایان نق زدن‌های زیادی رو داشتن. ما اعتصاب دلواپسان رو در مقابل مجلس داشتیم، درست تو آستانه یا تو بحبوحه اینی که مجلس قرار بود مسئله رو تصویب بکنه تحسن کرده بودن که بعد با فرمان امامشون تحسن رو تموم کردن. کلن تصویب برجام قرار نیست هیچ اتفاق عجیبی رو همین امروز توی جامعه ایران به وجود بیاره. اینی که اوباما حتی اعلام کرده که تحریم‌ها رو بردارید موکول شده به روز اجرای توافقات، که روز اجرای توافقات قبلا هم گفته بودن تقریبا اواخر سال میلادی امسال یا اوائل سال آتی شروع میشه. در نتیجه خود تصویب برجام توی کل اتفاقات تا اونجا که به درون خود جمهوری اسلامی برمیگرده یه برد دیگه برای دولت روحانی، یه برد دیگه برای اصلاح طلبان بود و کل اون کشمکشی رو که توی این دوره بر سر مسئله توافقات هسته‌ای بود رو بالاخره یه نقطه خاتمه‌ای بهش داد، تمومش کرد، تایید ولی فقیهشون رو هم دارن و از این زاویه یه برد دیگه بود. از این به همین دلیل هست که میدیای رسمی و میدیای طرفدار حداقل دولت روحانی اساساً این رو مد نظر دارن و اساساً اینی که این برد تثبیت شد، مجلس در عرض 15 دقیقه با یه اکثریت خیلی بالایی برجام رو تصویب کرد، این رو به رخ می‌کشن و یه بخشی و شاید یه بخشی از کمپین های تبلیغاتی و کشمکش ها و جدال های تبلیغاتیشونه برای انتخابات مجلس بردی بود بر برد های تاکنونی جناح دولت، جناح به اصطلاح اصلاح طلبان و سازندگی، و دوباره یک امتیاز منفی برای اصولگرایان بود. کل اون کشمکش ها، کل اون داد و بیداد ها توی مجلس و کل اون اعتراض های بیرون و تحسن ها و دلواپسی ها و کمپین های متقابل طرفین، تصویب برجام یه نقطه پایانی بود و یه مهر به اصطلاح برد نهایی جناح روحانی رو با خودش داشت و از این زاویه بود که وقتی روزنامه های طرفدار دولت رو می دیدیم اساساً به رخ کشیدن این پیروزی با حمایت کامل خامنه ای رو به رخ اصولگرایان می کشیدن. ولی همونطور که گفتم خود برجام، اینی که همین امروز اتفاق ویژه‌ای رو در ایران در وضعیت اقتصادی ایران به خصوص به وجود میاره، حداقل واقع بیناشون به روشنی میگن که این قرار نیست هیچ اتفاقی بیفته. تازه تایید شد که توافقات به اون روالی پیش بره که تا الان دولت روحانی پیش برده.
بله اتفاقا در مورد وضعیت اقتصادی که شما خواستی بهش اشاره کنی، سران و کارشناسان جمهوری اسلامی حرفهای ضد و نقیض زیادی میزنند. از طرفی از رشد اقتصادی و سرازیر شدن سرمایه های خارجی حرف میزنند و از طرف دیگه چهار وزیر یعنی وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه مشترک به روحانی از بحرانی بودن وضعیت اقتصادی و از اینکه اگر ضرب العجل رسیدگی نشود رکود اقتصادی و عواقب سیاسی وخیم برای جمهوری اسلامی رو هشدار دادن. چقدر از اینها ادعا و تبلیغات و چقدرشون واقعی به نظرتون؟
ببینید یه بخش زیادش اینی که خب به اصطلاح بعد از توافقات وضعیت اقتصادی رو به بهبود میره، من فکر میکنم یه بخش زیادش ادعاها و تبلیغات اساساً با هدف خیلی خیلی روشن اینی که یه دریچه امید و یک دریچه بهبود وضعیت اقتصادی رو در مقابل جامعه ای که از نظر فقر و از نظر به اصطلاح نابرابری و از نظر شکاف طبقاتی به شدت و به اوج خودش شاید رسیده، میخوان یک همچین دریچه رو در مقابل جامعه باز بذارن و تا اونجا که میتونن جامعه رو در انتظار اینی که بالاخره روزی گشایش اقتصادی متحقق خواهد شد و به زودی این گشایش اقتصادی متحقق خواهد شد و به زودی ما شاهد رشد اقتصادی به معنی رفاه برای ما، به معنی بالا رفتن دستمزد برای ما، به معنی بهبود معیشت برای ما خواهد شد نگه دارن. ولی وقتی که پای صحبت‌های واقعیشون توی اجلاس‌های واقعیشون و یا صحبت به اصطلاح کارشناسان خودشون رو گوش می‌کنید و وقتی که فاکت‌ها رو نگاه می‌کنید، رشد اقتصادی که اینها وعده‌شون میدن به اصطلاح به این زودی نیست، چند سال آینده است. امروز همشون میگن که سرمایه خارجی که داره رو به ایران هجوم آورده و رقابت هست، یه رقابت واقعی بین سرمایه های خارجی هست، نه برای اشتغال، نه برای سرمایه گذاری در ایران که به اشتغال، به اصطلاح رفع بیکاری و به درجه بهبود زندگی توی جامعه معنی خواهد شد، به معنی هیچ کدوم از اینها نیست. اساس سرمایه هایی که دارن رو به ایران سرازیر میشن و برای کسب بازار ایران به اصطلاح دارن دست و پا میشکنن و رقابت میکنن با هم دیگه، اساساً سرمایه تجاریه، اساساً بحث وارد کردن کالا و اساساً توی عرصه تجارت هست. در عرصه اقتصاد هنوز هیچ اتفاق جدی نیفتاده و قرار نیست بیفته. این رو حداقل همونطور که گفتم سران خودشون، کارشناسان خودشون میگن و نامه چهار وزیر که شما بهش اشاره کردید تأکیدیه بر این واقعیت که حتی این به اصطلاح بهبود رابطه با غرب و این رشد اقتصادی و سیل سرمایه‌ای که داره تلاش میکنه بیاد توی ایران و سرمایه گذاری بکنه، نقطه توجهشون به تولید نیست، نقطه توجهشون به صنایع کلیدی توی اون جامعه نیست و در نتیجه به همین دلیل هست که همزمان زمانی که بحث از رشد اقتصادی میکنن، زمانی که صحبت میکنن که نگاه کنید صف سرمایه گذاران رو و عکس میندازن از سرمایه، از تیمهای مختلف سرمایه گذاران خارجی که دارن میان، از نمایندگان دولت هاشون گرفته تا سرمایه گذارهای خصوصی، در این حال هشدار میدن که از اشتغال بیشتر خبری نیست، از راه افتادن تولیدات اصلی، از راه افتادن تولیدات جدید، از هیچ کدوم از اینها خبری نیست و اساس این سرمایه ها رو به تجارت هست. وقتی که اینها رو در مقابل فاکت هایی که امروز باز خودشون، حتی شما لازم نیست برید و تحقیقات ویژه تری رو بکنید، اگه تبلیغات سطحی روزنامه های مثل آرمان و اعتماد و کیهان و اینها رو بذارید کنار و صحبت های یه ذره تخصصی تر و کارشناسان خودشون رو گوش بکنید، میبینید که متوجه وضعیت وخیمی که امروز توی جامعه ایران هست میشید. امروز خیلی خیلی روشن خودشون، کارشناسان خودشون و خود به اصطلاح وزرای جمهوری اسلامی، از اینی که توی ایران مردم هر سال فقیر و فقیرتر میشن و برابری در میان فقرا بیشتر میشه ولی فاصله بین فقیر و غنی به شدت داره عمیق و عمیق و عمیق تر میشه صحبت میکنن، از اینی که بخش زیادی از جامعه ایران زیر خط فقر زندگی میکنن و به اصطلاح توی حتی آمار بین المللی به عنوان جامعه گرسنه ازشون اسم میبرن، اعلام میکنن که 6% از جمعیت ایران جزو آمار گرسنگان دنیا قرار میگیرن و اینی که بالاخره اعلام میکنن که حتی اگر وضع خیلی خیلی خوب بشه ما تو سال 97 تازه میتونیم دستمزد کارگران رو به سال 83 که گویا سال شکوفایی اقتصادی جمهوری اسلامی با تمام اقتصاد بحران زدش هست برسونیم. کل این فاکت ها و کل واقعیت روزمره زندگی مردم نشون میده که اون تبلیغات به طور واقعی یا اون ادعاها که سرمایه گذاری داره وارد میشه و سرمایه های خارجی دارن وارد میشن و دارن دست و پا میشکنن برای اینی که توی ایران سرمایه گذاری بکنن، یک بخش بسیار بسیار کوچک از واقعیت و اتفاقی هست که داره توی اقتصاد ایران میفته. اقتصاد ایران اقتصاد به شدت بحران زده هست، توی منطقه ناامنی که هیچ سرمایه‌ای و هیچ سرمایه گذاری به این راحتی توی خاورمیانه ناامن سرمایه گذاری نمیکنه. اگر قبلا جمهوری اسلامی معضلش و مشکلش امنیت سرمایه فقط و فقط در چهارچوب ایران بود، امروز معضل و مشکلش امنیت سرمایه در کل خاورمیانه به خون و آتش کشیده است. امروز خیلی طبیعیه که سرمایه های خارجی نه فقط در ایران، در هیچ کدوم از کشورهای خاورمیانه به این راحتی سرمایه گذاری نکنن و در نتیجه یک بنبست اقتصادی منطقه‌ای توی اون منطقه بر بورژوازی کل اون منطقه به طور واقعی حاکم هست. راههایی که پیدا میشه، گسترش تجارت، گسترش صادرات و واردات، میتونه به اصطلاح درمانهای کوتاه مدتی برای این زخم عمیق اون منطقه باشه، ولی تغییر اساسی توی به اصطلاح بهبود زندگی مردم توی اون منطقه به طور واقعی از طریق راه افتادن اقتصاد، راه افتادن اقتصادی که معنی خودش رو در زندگی مردم به معنی کار، به معنی شغل، به معنی دستمزد، به معنی رفاه، به معنی به اصطلاح بهبود زندگیشون باشه، دورنمای بسیار بسیار تاریکی در خاورمیانه است و ایران تافته جدا بافته توی اون جامعه نیست. حتی اگر ایران با گشایش اقتصادی، حتی اگر ما این رو فرض بگیریم که ایران موفق میشه و این پروسه جلب اعتماد رو در رابطه با خود ایران به سرعت پشت سر میذاره که خودشون از 6 سال و 7 سال حرف میزنن که خوشبینانه ترین حالت هست، ولی ما اگر حتی این رو قبول بکنیم و ایران بتونه سرمایه خارجی رو برای تولید و در رشته های تولیدی به کار بندازه، قطعا اشتغال بالا میره. ولی آیا این به معنی بالا بردن سطح زندگی جامعه هست؟ من فکر نمی کنم اینطوری باشه. سرمایه داری ایران به یک چیز فقط بند هست و با یک به اصطلاح مؤلفه و به اتکا به یک واقعیت میتونه ادامه بده به زندگیش و اون هم استثمار شدید و سه برابر کارگر در ایران هست، همونطور که سرمایه در چین بر استثمار مضاعف و سه برابر کارگر چینی است که میتونه اینطور سود سرسام‌آوری رو به دست بیاره و اینطور بازار جهانی رو کسب بکنه. سرمایه در ایران متکی بر نیروی به شدت ارزان طبقه کارگر هست. در نتیجه حتی اگر رشد اقتصادی متحقق بشه، حتی اگر سرمایه هایی که وارد ایران میشن و جذب میشن به عرصه تجارت محدود نشن و در عرصه اقتصاد هم بتونن به اصطلاح سرمایه هایی رو به خودشون جلب بکنن و اقتصاد رو در بخش تولیدی خودش بهبود ببخشن، معضل سرمایه داری ایران و یا معضل کارگر ایرانی با بورژوازی ایران بنیادی تر از اینها هست که حتی با رشد اقتصادی در عرصه های تولیدی طبقه کارگر ایران به درجه مناسبی از رفاه، به درجه از بهبود زندگی و معیشتی که شأن انسان قرن 21 هست برسه. ما نمونه زمان شاه رو داشتیم، در اوج شکوفایی اقتصادی خودش طبقه کارگر ایران جزو محروم ترین، جزو بی حقوق ترین و جزو استثمار شده ترین بخش طبقه کارگر جهانی بود. در نتیجه همونطور که گفتم، ادعاهایی که میشه یک گوشه به شدت کوچیک از یک واقعیت به شدت عمیق‌تر و بحرانی‌تر هست. هشدار وزرای دولت روحانی به خود روحانی که اگر فکری نکنید و اگر فکر ضرب العجلی نبوغ نکنید، این وضعیت اقتصادی به یک بحران عمیق منتج خواهد شد و با خودش یک بحران سیاسی میاره، یک هشدار جدیه که همونطور که گفتم شما در سطح تبلیغات نمیبینید، ولی یک هشدار جدی و یکی از نگرانی های جدی جمهوری اسلامی. کل این تبلیغات برای اینه که این تصویر واقعی، این تصویر به شدت به اصطلاح شکننده به جامعه داده نشه و جامعه رو توی اون دایلما و توی اون امید به اینی که از این وضعیت بیرون خواهیم اومد و اینها قادر هستن زندگی ما رو بهتر بکنن و اینها قادر هستن رفاه رو به جامعه برگردونن، اینها قادر هستن آزادی رو به جامعه برگردونن، کماکان میخوان این دریچه باز نگه داشته بشه و کماکان تلاش میکنن جامعه رو به خودشون امیدوار نگه دارن برای اینی که جلوی انفجارهای آتی و جلوی اعتراضات آتی و جلوی به اصطلاح تحرکاتی که کلیتشون رو با دلواپسی و غیر دلواپسی ها به خطر بندازه بگیرن.
بله، در این تبلیغات و وعده های گشایش اقتصادی و سیاسی، طیفی از به اصطلاح کارشناسان و محققین و مهمتر البته نیروهای سیاسی در شیپور بهبود اوضاع اقتصادی دونمای دموکراسی در ایران، به خصوص که انتخابات مجلس رو هم پیش رو داریم و اصولگرایان موقعیت مناسبتری ندارن نسبت به قبل، میدمن اینها رو در جامعه میدمن. فکر نمی کنید بالاخره رفع تحریم ها، تلاش جمهوری اسلامی برای قبول شدن در مجامع بین المللی و کمرنگ شدن قوانین اسلامی، از دست دادن اکثریت اصولگرایان در مجلس، همه و همه این وضعیت رو برای مردم قابل تحمل تر نمی کنه فکر می کنید؟
ببینید، قابل تحمل تر قطعا نمی کنه، ولی اینی که شرایط مناسبتری رو برای مردم ایجاد میکنه که بتونن تحرک بیشتری رو و اعتراض بیشتری رو تو پایین شکل بدن و سازمان بدن و فشار بیشتری رو به جمهوری اسلامی بیارن و به اصطلاح مطالبات بیشتری رو تحمیل بکنن به جمهوری اسلامی، قطعاً، ولی قابل تحمل تر نخواهد کرد. من تو صحبت‌های بالا هم گفتم در بهترین حالت طبقه کارگر ایران یکی از بی‌حقوق‌ترین و استثمار شونده ترین بخش های طبقه کارگر در جهان بوده و خواهد بود. این نیاز بورژوازی ایران و نیاز سرمایه ایران هست. شما بهترین و خوشقلب ترین و لیبرال ترین و دموکرات ترین بورژوا رو بیارین توی ایران، حکومت رو بدین دستش، مقتضای به اصطلاح سوداوری توی اون جامعه و به اصطلاح حرکت سرمایه تو اون جامعه بدون بیحقوقی مطلق کارگر، اونم طبقه کارگری که انقلاب 57 رو پشت سر گذاشته و جامعه ای که دو انقلاب، یک انقلاب بورژوایی مشروطه و انقلاب 57 رو پشت سر گذاشته، شما نمیتونید حقوقی رو که کارگر توی اروپا با جنگ به دست آورده رو به این راحتی بهش بدید. طبقه کارگری که به شدت سیاسی تر از سایر بخش‌های طبقه کارگر تو خیلی از کشورهای دیگه هست. به هر حال میخوام بگم که قابل تحمل تر نخواهد کرد، ولی قطعا امکانی رو میذاره. هر شکافی در بالا، هر شکافی بین مجلس و دولت، هر شکافی که توی بالا بین جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی، هر رقابت و هر کشمکشی اون بالا ایجاد بشه، یک امکانی رو به پایین میده و تا الان هم داده که مطالبات خودش رو تحمیل بکنه و فشار بیشتری رو به جمهوری اسلامی بیاره. ولی در مورد کلن این کمرنگ شدن به اصطلاح قوانین اسلامی توی جمهوری اسلامی که امروز دیگه همه ازش حرف میزنن، امروز دیگه رفسنجانی هم از اینی که به زنان کاری نداشته باشید و من خیلی خوشحالم که اینها بیان نماینده مجلس بشن و باید اجازه بدین زنها هم بیان و دیگه همشون الان موافق این شدن که فشار قوانین مذهبی رو کم بکنن، به زنها امکان بیشتری بدن بیان. ببینید، به طور واقعی کل این کمرنگ شدن اسلامیت توی جمهوری اسلامی و یا کمرنگ شدن ضد امریکایی گری که توی جمهوری اسلامی یکی از پایه های اصلی هویتیش بود، اساساً به عرصه های برمیگرده که امنیت سرمایه رو تو اون جامعه باید تأمین کرد. شما نمیتونید جامعه داشته باشید که طبق قوانین اسلامی هر آخوندی میتونه یه فتوایی بده و سرمایه شما رو مصادره بکنه و اون موقع انتظار داشته باشید که سرمایه بیاد توی ایران سرمایه گذاری بکنه. شما نمیتونید انتظار داشته باشید جامعه باشید که در اون ولی فقیه میتونه به هر جوری که دلش میخواد هر فتوایی رو بده و شما فکر بکنید میتونید توی همچین جامعه دل سرمایه خارجی رو به دست بیارید و امنیتش رو تضمین بکنید. نه سرمایه خارجی، حتی بورژوازی ایرانی یه بخشیش وقتی که سرمایه هاشو از ایران خارج کرد از حراس این ناامنی بود. در نتیجه کمرنگ تر کردن اسلامیت توی جامعه ایران، یک بخشش بالاخره چهره بین المللیه که دولت جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی میخوان از خودشون نشون بدن که ما اون کشوری نیستیم و یا ما اون جمهوری اسلامی نیستیم که اعلام کردیم که یا روسری یا توسری، ما یه درجه لیبرال تر هستیم. ولی اساساً و اساساً غیر از تصویری که میخواد از خودش بده، دادن یک پیام معین به بورژوازی هست، چه بورژوازی ایرانی که در خارج هست و میتونه سرمایه گذاری جدی رو توی ایران بکنه و چه سرمایه های خارجی که در این جامعه دستگاه مذهبی و روبنای اسلامی آنچنان قدرتی رو نخواهد داشت که امنیت سرمایه شما رو به خطر بندازه. تمام بحث و جدالی که چه دوره احمدی نژاد و چه دوره روحانی اینها دارن سر اینی که قانون مهمه نه فتوای این ملا و اون ملا، تمام بحث بر سر اینه که نه بحث بر سر قانونی هست که کلمه به کلمهش ضد حقوق انسان، ضد حق کارگر، ضد حرمت زن، ضد آزادی، ضد رفاه و ضد شادی تو اون جامعه است، بلکه قانونی هست که به فلان بورژوا پیامی رو میده که نگران نباشید، این دفعه دیگه فتوای هر آخوند و هر ملایی نیست که شما رو به خطر میندازه. قانون در این جامعه حاکم میکنه و قانون حامی منافع بورژوازی ایران، بورژوازی هست در ایران، حامی منافع سرمایه هست در ایران و در نتیجه شما نگران این نباشید که به اصطلاح بیقانونی یا دستگاه مذهبی میتونه سرمایه شما رو به خطر بندازه. در نتیجه کل این اسلام زدائی به اصطلاح و کل این به اصطلاح ملایمت و تلطیف رابطه با غرب و کم شدن دوز ضد غربیگری توی جمهوری اسلامی اساساً مخاطبش کس دیگه‌ایه. تا اونجایی که به جامعه برمیگرده همین الانش هم دیدیم اگر چیزی تو اون جامعه تغییر کرده و اگر اسلام رنگش توی اون جامعه ضعیف شده، نه از برکت دولت روحانی یا هر دولت دیگه‌ای که اونجا بوده، به خاطر تعرض پایین و به خاطر فشار پایین بوده. پایین بیشتر از این قبول نمی‌کنه، پایین بیشتر از این تحمل نمی‌کنه و این رو اعلام کرده و داره خودش رو تحمیل می‌کنه. در نتیجه برکتی از طرف دولت روحانی و یا جمهوری اسلامی نیومده که دارن جامعه رو به اصطلاح لیبرال می‌کنن. مستقل از اینی که میپردازیم بهش، اپوزیسیون بورژوایی که به اسم متفکر و به اسم کارشناس و به اسم متخصص و به اسم دگراندیش و به اسم اینها میان و توی همین کمپین جمهوری اسلامی تلاش میکنن چهره لیبرالتری از جمهوری اسلامی بدن، ولی واقعیت رو بهتر از هر کسی مردمی تو اون جامعه میدونن که تک تک منافذی که تو اون جامعه باز شده برای نفس کشیدن تحمیل فشار پایین هست به بالا. تک تک منافذی که باز شده تو اون جامعه میتونن بگن زن موجودی برابر است، نه حتی متحقق کردنش، فقط گفتن اینی که زن موجودی برابر است با مرد و زن جنس دوم نیست تو اون جامعه و زن رو نباید طبق قوانین اسلام در رده دیوانگان و حیوانات قرار داد، فشاری هست که جنبش اعتراضی دفاع از حق زن توی اون جامعه تحمیل کرده. در نتیجه این تصویر که گویا جمهوری اسلامی خودش از بالا داره پروسه لیبرال شدن خودش رو طی میکنه، لیبرالیزه شدن جامعه ایران از کانال خود جمهوری اسلامی میگذره، یک ادعای خود جمهوری اسلامی و یک کمپین جدی اپوزیسیون های مثل توده‌ای و اکثریتی و انواع جمهوری خواهان لیبرال و سکولار و غیره هستن که تلاش میکنن به عنوان بخش های از حکومت بیرون رانده شده یه بورژوازی، تلاش میکنن که این امید به بهبود اقتصادی رو با امید به بهبود سیاسی، به اینی که دموکراسی به ایران دوباره خواهد آمد، به اینی که اگر اصولگرایان از مجلس برن بیرون دیگه آزادی کامل توی ایران و برابری کامل توی ایران متحقق خواهد شد، و یا ایران رو در دولت و مجلسی که دست اصلاح طلبان و اعتدالیون باشه با اروپا مقایسه میکنن. اینها کمپین هایی هست همونطور که گفتم در ادامه خود تلاش جمهوری اسلامی برای اینی که تصویری از یک آینده بهتر رو از کانال خود جمهوری اسلامی توی اون جامعه ببرن، تصویری که تمام فاکت ها و تمام مشاهدات و روحیه مردم رو وقتی نگاه میکنید کمپین شکست خورده یه. چون امروز بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی از جناح سیاهش تا زردش تا بنفشش تا سبزش توی جامعه ایران موج میزنه. بی‌اعتمادی به همشون و بی‌اعتمادی به اینی که اینها میتونن و توانایی و ظرفیت و لیاقت و قابلیت این رو دارن که کمترین بهبودی رو نه فقط در اقتصاد، در قوانین اجتماعی، در سیاست، در زندگی روزمره مردم به وجود بیارن، کمترین اعتمادی به اینها نیست. کمپین شکست خورده یه که خب کمپینرهاشون با وقاحت تمام با تریبون‌های متعددی که در اختیار دارن کماکان ادامش میدن، ولی همونطور که گفتم اینها دریچه هایی هست که از نظر مردم ایران بسته شده. مردم ایران اگر امروز یقه جمهوری اسلامی رو اونطوری که سالهای 78 و اینا گرفتن نمیگیرن، دلایل دیگری داره. دلیلش توهمشون نه به دولت روحانیه، نه به توافقات هسته‌ای و گشایش اقتصادی و گشایش سیاسی که دارن، نه به انتخابات آتی مجلس که اصولگرایان رو توش ضعیف بکنن. اگر بخوان اصولگرایان رو ضعیف بکنن به خاطر اینه که میخوان جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر بکنن، برای اینی که با دشمن ضعیف‌تری توی آینده جدال بکنن، نه برای اینی که امیدی به جناح اصلاح طلب یا اعتدالیون دارن.
شنوندگان عزیز، بعد از استراحتی کوتاه و شنیدن یک موزیک برمیگردیم و گفتگومون رو با آذر مدرسی ادامه خواهیم داد. آذر مدرسی به مسئله منشور رفاه و آزادی و امنیت مردم ایران که در اول برنامه بهش اشاره کردم بپردازیم. در حول و حوش مذاکرات لوزان بود که حزب حکمتیست خط رسمی منشوری رو به اسم منشور رفاه، آزادی و امنیت مردم ایران منتشر کرد و مردم را به برافراشتن پرچم این اهداف انقلابی در برابر جمهوری اسلامی و هر نیروی مدافع استثمار و استبداد و البته برای مقابله با گسترش فقر و ناامنی و محرومیت فراخوانده است. چه چیزی باعث انتشار این منشور شد و اصلا چرا منشور؟
ببینید، ما تو مقدمه منشور هم گفتیم حزب حکمتیست هدف نهایی خودش رو انقلاب کارگری گذاشته و برای این هدف مبارزه میکنه. این چیزی هست که توی مقدمه منشور گفتیم، ولی اینی که چرا تو اون شرایط ما منشور رو دادیم و چرا هنوز هم با وجود اینی که چند ماه از عمر اون منشور میگذره هنوز فکر میکنیم این منشور میتونه و باید تبدیل بشه به یه پرچم مطالبات و یه پرچم انقلابی مطالبات مردم، بخش‌های مختلف مردم در مقابل جمهوری اسلامی، توضیحات کوتاهی رو بدم. ببینید، توی بخش اول مصاحبه یه مقداری سر اوضاع و تلاش‌هایی که کل بورژوازی ایران مستقل از اینی که کدوم بخش در حاکمیت هست، کدوم بخشش در اپوزیسیونه، به چه اسمی فعالیت میکنن، به اسم جناح معتدل یا به اسم جناح اصولگرا یا به اسم توده یا به اسم اکثریت یا به اسم جمهوری خواهان لیبرال یا هر کس دیگه ای، کل اینها دارن تلاش میکنن که تصویری از اوضاع بدن که گویا توافقات هسته‌ای و به قول خودشون پیروزی جمهوری اسلامی در توافقات هسته‌ای پیروزی کل جامعه ایران هست و کل جامعه ایران رو به اصطلاح در یک موقعیتی بذارن که گویا با هم، همه با هم در کنار دولت روحانی آقای ظریف به یه موقعیتی رسیدن که تونستن خودشون رو توی جامعه بین الملل به گفته خودشون تثبیت بکنن و گویا این پیروزی به یک اندازه برای کل جامعه ایران دستاوردهایی رو داره و از این زاویه همونطور که تو بخش اول هم گفتم اون بی‌اعتمادی مطلقی رو که جامعه نسبت به جمهوری اسلامی داره و اون نه فقط قطع امید کاملی رو که از هر بهبودی از کانال خود جدال‌های جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی توی جامعه ایران به وجود اومده و قطع امید کامل شده، بلکه اون نفرت از جمهوری اسلامی و اون تلاش برای خلاص شدن از کل موجودیت حاکمیت 30 چند ساله جمهوری اسلامی رو تبدیل به یک رابطه به اصطلاح مسالمت‌آمیز، تحمل کردن جمهوری اسلامی و قبول کردن اینی که در جدالی که بورژوازی ایران با بخشی از بورژوازی غرب داشت، جامعه ایران هم کارگر، مردم زحمتکش، همشون در کنار دولت آقای روحانی پیروزمند بیرون اومدن. دوره به شدت به اصطلاح پرتنشی رو ما پشت سر گذاشتیم و در تمام این دوره اساساً دو افق در مقابل همدیگه قرار گرفتن. از همون موقعی که پروسه توافقات شروع شد دو تا افق جدی در مقابل هم قرار گرفتن. یکیش افق انتظار و امید به بهبود بعد از توافقات هسته‌ای و اینی که قطعا بعد از توافقات هسته‌ای یک گشایش اقتصادی و سیاسی جدی توی جامعه ایران باز خواهد شد و کل جامعه ایران از برکات توافقات هسته‌ای به یک اندازه بهره‌مند خواهد شد. و یک افق دیگه اینی که با توافقات هسته‌ای یا بی توافقات هسته‌ای این جامعه باید یه تغییر بنیادی بکنه و این تغییر بنیادی به نیروی اکثریت محروم این جامعه باید متحقق بشه و ما باید این تغییر بنیادی رو به وجود بیاریم. یه بخش اعظم نیروهای ضد رژیم بعد از اینی که توافقات هسته‌ای معلوم شد که دیگه به مراحل پایانی خودش میرسه و بعد از توافقات لوزان به طور واقعی نیروهایی که ضد جمهوری اسلامی بودن ولی افق خودشون رو اساساً به کشمکش و استکاک بین ایران و غرب بسته بودن، آشمز شدن و عملاً سیاست انتظار رو در پیش داشتن. نه انتظاری که انتظار به بهبود در چارچوب جمهوری اسلامی، بلکه انتظار از اینی که بلکه خشم مردم، بلکه انقلابی پیش بیاد و این دوره بلا تکلیفی خود اونها رو تموم بکنه. در مقابل این آشمز شدن به نظر من تنها به اصطلاح یک افق دیگه در مقابل افق جمهوری اسلامی قرار گرفت. اون هم افقی بود که ما کمونیست‌ها و حزب حکمتیست داشت و این منشور داره تلاش میکنه این افق رو به یک سری مطالبات، به یک سری خواسته های قابل دستیابی به یک سری خواسته های قابل طرح از طرف جامعه طرح بکنه. شما برای زدن افقی که بورژوازی داره تو اون جامعه به وجود میاره و برای تقابل با بورژوازی که تلاش میکنه جامعه رو به خودش امیدوار نگه داره، قطعا باید بیشترین جدال های سیاسی رو با هر جریان بورژوایی که تلاش میکنه این امید رو به وجود بیاره، تلاش میکنه جامعه رو متوهم بکنه، تلاش میکنه جامعه رو از امید بستن به تغییر به اصطلاح محروم بکنه و یا ناامید بکنه از اینی که میشه تغییر رو توی اون جامعه به وجود اومد، تلاشی که بخش اعظم بورژوازی ایران کردن و دارن میکنن با استفاده از اینی که جمهوری اسلامی میتونه تغییر خوب به وجود بیاره، میتونه تغییر مثبت به وجود بیاره، با استفاده از به خون کشیده شدن بهار عربی تلاش میکنن نشون بدن که هر تلاشی برای تغییر از پایین میتونه به خون کشیده بشه، با استفاده از وجود نیروی سیاه و کثیفی مثل داعش و نشون دادن اینی که اینها میتونن توی ایران نقش ایفا بکنن و در نتیجه سکوت و رضایت به وضع موجود بهترین آلترناتیو و بهترین سیاست و بهترین انتخاب و گزینه برای مردم ایران هست، همه و همه تلاش کردن یک افق رو در مقابل جامعه ایران قرار بدن، اون هم افق انتظار، افق کوتاه آمدن، افق تحمل کردن، افق کنار اومدن با جمهوری اسلامی، چه امید بهش چه با ناامیدی بهش فرقی نمی کنه. بحث بر سر این بود و تلاش بر سر این بود و تلاش بر سر این هست هنوز که جامعه رو به استیصال، به انتظار و به ناامید کردن از اینی که میشه با قدرت خود و میشه با توان خود نه فقط خواسته های رو متحقق کرد امروز، بلکه تغییر بنیادی رو تو اون جامعه آورد بکشونن. در مقابلش جریان کمونیستی که میخواد یک تغییر بنیادی به وجود بیاره، همونطور گفتم علاوه بر یک جنگ سیاسی دائمی باید تلاش بکنه پرچم این تغییر رو، چه پرچم انقلاب سوسیالیستیش، چه پرچم این به اصطلاح صد بستن در مقابل این افق و اینی که من رضایت نمیدم رو به جامعه بده. منشور رفاه، آزادی و امنیت مردم ایران پرچم قبول نکردن این سیاست انتظار، پرچم قبول نکردن این ناامیدی و پرچم تحرک برای همین امروز ایران در مقابل جمهوری اسلامی هست که ظاهرا با دست پر در مقابل جامعه قرار گرفته و ظاهرا با دست پر در تحمیل مطالبات خودش به غرب، ظاهرا با دست پر به عنوان نیروی قوی در خاورمیانه داره تک تک اینها رو به رخ جامعه میکشه و در کنار وعده ها در این حال ابراز قدرت میکنه که کنار زدن من و تغییر بنیادی تو این جامعه به این راحتی ها ممکن نیست، من هم قدرت زدن دارم و هم امروز دیگه در به اصطلاح مجامع بین المللی یک دولت قابل قبول هستم. به هر حال منشور توی اون دوره ضروری بود، امروز هم ضروریه به خاطر اینکه در مقابل کل این تلاش که داریم حداقل و یا حتی هیچ تغییری رو توی اون جامعه به عنوان نهایت آرزو در مقابل جامعه مردم ایران قرار میده، در مقابل تحرکی که قراره قناعت کردن و تحمل کردن جمهوری اسلامی رو به عنوان تنها گزینه در مقابل مردم قرار بده و اونها رو به سکوت و به کم توقعی و به رضایت دادن بکشونه، منشور پرچم اعتراض و پرچم به اصطلاح تحرکی هست، انقلابی هست. با این ممکنه مطالباتش هیچ کدومش نه سرمایه‌داری رو نقض میکنه که نمیکنه و نه هیچ کدوم از به اصطلاح مطالبات کمونیستی رادیکالی هست که مستلزم نابودی سرمایه‌داری باشه، ولی همین مطالبات امروز اگر به پرچم کارگر، اگر به پرچم زن معترض، اگر به پرچم جوان معترض تو اون جامعه تبدیل بشه، اون موقع میبینیم که چه توازن قوای جدیدی بین مردم محروم، بین اکثریتی که برای آزادی و رفاه و امنیت و برابریشون مبارزه میکنن، با حاکمیتی که علیه تک تک این مطالبات هست، چه بالانس و چه توازن قوای جدیدی فراهم میشه و چه زمینه‌های مناسبی برای تعرضات بعدی مردم علیه جمهوری اسلامی فراهم میشه.
بله، شما به مطالبات و خواسته های متعددی در جامعه ایران اشاره کردید. چرا در میان این مسائل متعدد که در جامعه ایران مطرحه، حزب حکمتیست روی رفاه، آزادی و امنیت مردم در ایران تاکید کرده؟
ببینید، امروز خارج از اینی که توی امنیت تبدیل شده به یک مسئله اساسی توی خاورمیانه و حتی در اروپا، مسئله رفاه و آزادی جزو مسائلی هست که کل بشریت همیشه براش مبارزه کرده. مسئله رفاه مسئله هست که مهم نیست شما کارگرید غیر کارگرید، مهم نیست شما کمونیستید غیر کمونیستید، رفاه چیزی هست که بشریت همیشه براش مبارزه میکنه و همیشه خواسته. ولی توی این شرایط معین، توی شرایطی که بورژوازی ایران و اقتصاد ایران با یک بنبست اقتصادی جدی روبروه، توی این شرایطی که بحران اقتصادی جدی که ریشه هاش نه فقط در خود سرمایه‌داری ایران که بخشن در خود منطقه هست گیر کرده، توی این شرایط رفاه توی رأس مسائلی هست که اون جامعه باهاش دست و پنجه نرم میکنه. خود اعتراض و خود تحرکی که امروز حتی اگر کوتاه پراکنده و توی سطوح مختلف تو اون جامعه هست رو شما نگاه بکنید، رفاه یکی از مسائل مهمی هست که توی اون جامعه مطرحه. از اعتراض کارگر برای دستمزدهای پرداخت نشدهش، از اعتراض کارگر برای اینی که دستمزدهاشو بالا ببرن هر سال، از اعتراض معلم، از اعتراض پرستار، از اعتراض تمام بیکارهایی که خواهان بیمه بیکاری هستن، وقتی کل اینا رو شما نگاه میکنید با آماری که خود جمهوری اسلامی میده که درصد بالایی از مردم ایران نه فقط زیر خط فقر، جزو گرسنگان جهان به اصطلاح جزو آمار گرسنگان جهان هستن، رفاه یکی از تو صدر مسائلی هست که اون جامعه داره. خفقان سیاسی و خفقان مذهبی که 30 چند سال جمهوری اسلامی توی اون جامعه حاکم کرده، چه تو شکل به شدت شنی و خشن خودش که توی سالهای 60-61 بود، چه به شکل بسیار لیبرال و با پنبه سر بریدنی که امروز در دوره روحانی هست که همه از دولت اعتدال حرف میزنن ولی فراموش میکنن که بالاترین آمار اعدام رو همین دولت اعتدال داشته، خواست آزادی یکی از اون خواستهای بنیادی توی اون جامعه است و امنیتی که جمهوری اسلامی جامعه رو به طور دائم ازش میترسونه، از اینی که شما اگر علیه من انقلاب بکنید امنیتتون به خطر میفته، از اینی که اگر من قدرتمند نباشم داعش میاد توی ایران و ایران رو به عراق و سوریه تبدیل میکنه، میترسونه جامعه رو در نتیجه. و در مقابل رفاهش پرچم رضایت به حداقل رو بلند میکنه، در مقابل آزادیش دوباره پرچم رضایت به حکومت استبداد سیاسی و مذهبی رو بلند میکنه و طرفدارانشون توی به اصطلاح اپوزیسیون پرچم اینی که اگر اصولگرایان برن دموکراسی در ایران اومده رو به عنوان نهایت آزادی خواهی اون جامعه تعریف میکنن و حاکمیت جمهوری اسلامی و قدرت سپاه پاسداران و ارتش رو به عنوان حافظ امنیت اون جامعه معرفی میکنن. کمونیست ها باید به اون جامعه یه تصویر عمومی بدن از اینی که رفاه از نظر ما چیه، از اینی که آزادی از نظر ما چیه، از اینی که امنیت از نظر ما چیه، و این رو در مقابل اکثریت جامعه قرار بدن و اجازه ندن در تنگنای اقتصادی، در تنگنای به اصطلاح سیاسی و در دل خاورمیانه سیاه جامعه رو به این بکشن که دستمون به کلاه خودمون باشه به نفعمونه، وگرنه سوریه میشیم، وگرنه لیبی میشیم، وگرنه عراق میشیم، در نتیجه همین وضعیت رو بچسبیم. در مقابل این پرچم‌هایی که اینها بلند کردن، این سه مسئله محوری‌ترین مسئله و محوری‌ترین عرصه‌های جدال طبقاتیه که امروز طبقه کارگر و اکثریت محروم این جامعه با بورژوازی حاکم دارن. هیچ مسئله دیگه حاشیه‌ای نشده توی منشور ما و یا از نظر حزب حکمتیست حاشیه‌ای نشده. ولی این سه مسئله و این سه عرصه، جدال برای رفاه، جدال برای آزادی، جدال برای امنیت، یه تصویر عمومی از اینی که رفاه، آزادی و امنیت از نظر ما کمونیست‌ها، از نظر طبقه کارگر یعنی چی، لازمه برای اینی که شما بتونید خودتون رو، طبقه کارگر رو و اکثریت محروم جامعه رو برای این جدال آماده بکنید. نه فقط جدال امروز که جدال آتی. شما نمیتونید به این جامعه تصویر اینی که رفاه چطور خواهد بود و امنیت چیست و چگونه تضمین میشه، جامعه رو برای جدال نهایی با بورژوازی حاکم توی ایران آماده بکنید. در نتیجه در مقابل به اصطلاح دلیل انتخاب رفاه، آزادی و امنیت، کلیدی بودن، تعیین کننده بودن جدال بر سر رفاه، جدال بر سر امنیت و جدال بر سر آزادی توی اون جامعه هست که عرصه های اصلی جدال طبقاتی هست.
خب فکر میکنید این مطالبات که شما بهش اشاره کردید آیا در چارچوب جمهوری اسلامی قابل تحققه؟ اگه آری چگونه؟ و اگر نه چرا طرح اینا رو ضروری دونستید؟ به خصوص که در منشور از سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان اولین قدم در متحقق کردن این مطالبات از خلع ید بورژوازی و از تلاش برای انقلاب سوسیالیستی صحبت شده است. قابل تحقق آیا اینا؟
ببینید، این مطالبات بخش اعظمش در یک نظام بورژوایی و یک نظام سرمایه‌داری قابل تحققه. بخش اعظم این مطالبات ضدیتی با به اصطلاح سیستم سرمایه‌داری نداره، ولی آیا در چارچوب جمهوری بخشی از این مطالبات در کشورهای سرمایه‌داری و بورژوایی غرب پراتیک میشه، قانون متحقق شده، بخشی از رفاهش و بخشی از آزادیش متحقق شده، بخش اعظم امنیتش متاسفانه نه، به خاطر اینی که توی اونجا هم بورژوازی نمیتونه حتی اون امنیتی رو که ما فکر میکنیم مینیموم امنیتی هست که جامعه و یا تصویری که چگونه این امنیت رو متحقق میکنیم و با چه نیروی متحقق میکنیم نه، ولی یه بخشی از مطالبات رفاهی و یه بخشی از مطالباتی که مربوط به آزادی توی اون جامعه است، مربوط به حقوق مدنی مردم توی اون جامعه است، همین الان توی کشورهای غربی قابل متحقق شده. ولی آیا در چارچوب جمهوری اسلامی قابل تحقق؟ نه، من فکر نمیکنم. ولی اینی که چرا دادیم و چرا این رو به اصطلاح سرنگونی جمهوری اسلامی رو به عنوان پیش شرط متحقق شدن اینها گفتیم، بحث بر سر این منشور قرار نیست و یا این تصویر رو نداره که ما برای متحقق کردن اینها تا نهایت میریم. من همونطور که تو بخش قبلی صحبتم هم گفتم، ما خیلی روشن گفتیم و همیشه گفتیم و همیشه میگیم ما برای انقلاب سوسیالیستی مبارزه میکنیم، ما برای انقلاب سوسیالیستی به قدرت طبقه کارگر، با اتکا به طبقه کارگر و برای حکومت کارگری توی اون جامعه مبارزه میکنیم. در این نه سر سوزنی تردید هست و نه ما هیچ وقت این رو قایم کردیم، ولی در این حال در هر دوره از مبارزه طبقاتی، هر مطالبه‌ای، هر پرچمی که بتونه مبارزه ما، مبارزه طبقه کارگر، مبارزه اکثریت محروم جامعه رو توی عرصه های اصلی تقویت بکنه و بتونه اون رو متشکلتر و متحدتر، بتونه اون رو با یک دید جامعتر و با یک افق مشترکتر در مقابل دشمن مشترک قرار بده، ما تمام این تلاش ها رو میکنیم. جمهوری اسلامی بیمه بیکاری رو خیلی روشن اعلام کردن نمیتونن بدن، از نظر اقتصادی نمیتونه بده، نمیخواد بده و توانش رو نداره بده، ولی سر سوزنی در اینی که شما این توقع رو توی جامعه به وجود بیارید که اگر فردی در اون جامعه بیکاره، باید حقوق بیمه بیکاری مکفی بهش تعلق بگیره و این بیمه بیکاری برابر باشه با حداقل دستمزد تو اون جامعه، یک بخشش تلاش برای به دست آوردن و یا تثبیت بیمه بیکاری تو اون جامعه است، یک بخش اساسی ترش برای متحد کردن طبقه کارگر، دادن توقع بالا به مردم توی اون جامعه و آماده کردنشون برای اینی که توی جدال‌های آتی با یک افق مشترکتری از همه اینها به جدال برن. در نتیجه در چارچوب جمهوری اسلامی بخش اعظم این مطالبات قابل تحقق نیست. نه به خاطر اینه که جمهوری اسلامی حکومت خیلی دیکتاتور و یا خیلی مستبد و یا خیلی ضد کارگریه. بورژوازی ایران نمیتونه بخش اعظم این مطالبات رو متحقق بکنه. من تو بخش اول مصاحبه هم گفتم نمیتونه دستمزد کارگر رو متناسب با تورم بالا ببره، نمیتونه بیمه بیکاری مکفی بده. بورژوازی ایران زندگی، حیات سیاسی و اقتصادیش به استثمار شدید و به خفقان شدید وابسته است. در نتیجه بورژوازی ایران نمیتونه بخش اعظم این مطالبات رو متحقق بکنه، ولی طبقه کارگر ایران سر سوزنی ارزش برای این قائل نخواهد شد که آیا بورژوازی میتونه متحقق بکنه یا نه. این حداقل شرایطی هست که یک انسان میتونه توی این دوره درش زندگی بکنه و این حداقل رو باید کل جامعه ایران بخواد. در نتیجه هدف از منشور مستقل از اینی که ما کاملا واقفیم به اینی که در چهارچوب جمهوری اسلامی قابل تحقق نیست، هدف این منشور قوی کردن صف مبارزه طبقه کارگر و اکثریت محروم در مقابل بورژوازی هست که با اون افقهای به اصطلاح مینیمالیستی تلاش میکنه خفش بکنه، تلاشی هست برای دادن اون افق و برای فرموله کردن اون مطالبات و برای تدقیق اون مطالبات و روشن کردن اون افق، برای اینکه طبقه کارگر و اکثریت محروم بتونن تو جدال امروزشون و آتیشون علیه بورژوازی حاکم توی ایران به اسم جمهوری اسلامی یا به اسم جمهوری فلان بتونن صف خودشون رو محکم بکنن و خودشون رو برای اون جدال آتی آماده بکنن.
آذر مدرسی، آیا این منشور فعالیت مشخص و متمایزی رو در دستور کار حزب گذاشته یا میذاره؟
قطعا فعالیت متمایزی رو در دستور ما گذاشته. ما همون موقع که منشور رو به اصطلاح منتشر کردیم، بلا فاصله فکر میکنم به فاصله خیلی کوتاهی پلنوم کمیته مرکزی حزب رو داشتیم و در اونجا به تفصیل در مورد تغییراتی که حزب حکمتی است باید در اولویت‌های خودش در کار خودش ایجاد بکنه برای اینی که بتونه منشور رو تبدیل بکنه به اون پرچم انقلابی صحبت کردیم و یکی از مهمترین حداقل کارهایی که حزب حکمتیست یا رهبری حزب حکمتیست در دستور خودش قرار داد این بود که ما باید با یک نیروی بسیار بسیار متمرکزتر کار فشرده تری رو در رابطه با سازمان حزبمون در داخل شروع بکنیم و تلاش بکنیم که بخش جدی از مراکز صنعتی رو که خوشبختانه امروز حزب حکمتیست موقعیت مناسبی رو در میان به اصطلاح بخش رادیکال کارگران کمونیست و به اصطلاح بخش رادیکال اون جامعه داره رو این موقعیت رو تثبیت بکنه و از این موقعیت بیشترین استفاده رو بکنه برای اینی که توجه بخش وسیعتری رو به خودش جلب بکنه و برای اینی که بتونه بخش وسیعتری از رهبران عملی از کارگران کمونیست رو با خودش نه فقط هم افق بلکه هم به اصطلاح اولویت و در عرصه های مبارزه طبقاتی هم جهت و همراه بکنه. راستش این یکی از اون تغییرات جدی بود که توی آخرین پلنوم کمیته مرکزی حزب ما در موردش صحبت شد و به کمیته رهبری این حزب این وظیفه داده شد که با دقت زیادی این به اصطلاح این عطف توجه و این اولویت رو در پیش ببره. در مورد کردستان ما دوباره تأکید زیادی داشتیم که باز با توجه به موقعیت مناسبی که امروز حزب حکمتی است در کردستان در میان نه فقط فعالین کارگری و به اصطلاح کمونیست های این جامعه که در میان بخش وسیعی از مردم به دست آورده، از این اعتبار و از این موقعیت که به یمن تلاش چند سال گذشته ما به دست اومده، به یمن خط متمایز و هویت متمایزی که این حزب داشت رو به وجود اومده، این توجه ها رو تبدیل به یک نیروی مادی، به یک نیروی متشکل و به یک نیروی متحد برای نه فقط سازمان حزب در داخل که برای تبدیل منشور ما به یک پرچم اکتیو، به یک پرچم فعال و به یک فشار سیاسی جدی علیه جمهوری اسلامی و به یک پرچم برای متحد و متشکل کردن بخش وسیع جامعه رو در دستور خودش گذاشته. در مورد اقداماتش میشه بعداً صحبت کرد، ولی این جهتی هست که حزب حکمتیست در پیش داشته و تا حالا حداقل بعد از پلنوم ما تمام تلاشمون رو کردیم که توی این جهت عطف توجه جدیتری رو به این عرصه ها بکنیم و در این حال و در کنال اون جدال، نقد بی امان و نشون دادن کلن جریانات اپوزیسیون بورژوایی جمهوری اسلامی که در کنار جمهوری اسلامی به اسم اپوزیسیون همون افق رو در جامعه حقنه می کنن، نقد بی امان اینها، نشون دادن ماهیت ضد کارگری و ضد به اصطلاح مردمی اونها و نشون دادن نقاط اشتراک این بخش از اپوزیسیون و این بخش از نیروهای سیاسی با خود بورژوازی حاکم تو ایران، یه بخش جدی دیگه تلاش حزب حکمتی است و یا به اصطلاح دستورات جدیدی بود که در دستور حزب حکمتی است قرار گرفت. به هر حال امیدوارم در آینده نزدیک بتونیم نتایج این دستورات جدید و این تمرکز نیرو و این فوکوس نیرو و این فوکوس به اصطلاح رفقای بیشتریمون رو توی این عرصه ها بتونیم شاهد نتایجش باشیم.
بله، به عنوان دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست خط رسمی، شما چه توقعی از فعالین حزب حکمتیست، از کمونیست ها در جامعه ایران و خصوصا رهبران و فعالین کمونیست طبقه کارگر در این دوره و در این راستا که به جزئیاتش پرداختیم دارید شما؟
ببینید، تا اونجا که به فعالین حزب حکمتیست برمیگرده، فکر میکنم باید پرشورترین و انقلابی ترین و متحد کننده ترین و رزمنده ترین رفقای باشن که توی عرصه های مختلف تلاش میکنن که نه فقط علیه افقهایی که از طرف خود جمهوری اسلامی یا جریانات دیگه بهشون داده میشه، بلکه رزمنده ترین، انقلابی ترین و متحد کننده ترین کمونیست هایی باشن که برای پیشبرد و موفقیت مبارزه هر بخش از اون جامعه تلاش میکنن. قاعدتا حکمتیست ها باید در خط مقدم مبارزه معلمان، در خط مقدم مبارزه پرستاران، در خط مقدم هر مبارزه‌ای که برای رفاه تو اون جامعه صورت میگیره باشن. منشور ما میتونه و باید تبدیل بشه به منشور و مطالباتی که فعالین حکمتیست توی مبارزات مختلف تو عرصه‌های مختلفی که درگیر هستن به دست میگیرن و تلاش میکنن که بخش‌های مختلف جامعه رو، بخش‌های مختلف مردم رو حول اون متحد بکنن و حول اون متشکل بکنن و حول اون برای چه مبارزه امروزشون، چه مبارزه آتیشون سازمان میدن و سدی میبندن در مقابل هجومی که کل بورژوازی ایران برای خفه کردن خواست رفاه، خفه کردن تلاش برای آزادی و خفه کردن تأمین امنیت به نیروی خودم رو داره به وجود میاره. قاعدتا توقع ما از هر کارگر کمونیست و از هر فعال کارگری این هست که خودش رو با حزب حکمتیست یکی بدونه، خودش رو و مبارزه خودش رو با مبارزه‌ای که حزب حکمتیست داره میکنه در یک چهارچوب نه فقط ببینه، بلکه با این حزب خودش رو تداعی بکنه و با این حزب اهداف مشترکش رو پیش ببره. فراخوان ما به تمام کارگران کمونیست و به تمام رهبران عملی این هست که در این دوره حساس و در این دوره به اصطلاح پرپیچ و خمی که داریم در مبارزه طبقاتیمون علیه بورژوازی پیش میبریم و با تلون و تنوع وسیعی که بورژوازی، دستگاه‌های تبلیغاتیش و نیروهای سیاسیش دارن برای اینکه طبقمون رو ناامید از تغییر، طبقمون رو مینیمالیست و قناعت کننده به حد اقل زندگی بار بیارن و تحمیل بکنن این حد اقل زندگی بهشون رو، ما به بیشترین درجه اتحاد، به بیشترین درجه سازمان، به بیشترین و روشنترین افق برای نه فقط تغییر بنیادی، برای پیشبرد مبارزه طبقاتیمون در هر گام خودش احتیاج داریم و در این راه ما دست تک تک کارگران کمونیست و فعالین کارگری رو میفشاریم. ما اونها رو در کنار خودمون میدونیم و امیدواریم بتونیم توی مبارزه آتیمون نه فقط برای چه برای انقلاب کارگری و چه برای فشار به جمهوری اسلامی و تحمیل مطالبات منشور و تبدیل کردن منشور به پرچمی علیه فقر، علیه استبداد و علیه ناامنی توی اون جامعه در کنار همدیگه تلاش بکنیم. امیدواریم طیف هرچه وسیع تری از اونها رو در کنار خودمون در این مبارزه چه امروز و چه فردا ببینیم.
آذر مدرسی، من سوال دیگه ای ندارم. اگه شما فکر میکنید که نکته نامونده ای مونده که بهش اشاره کنید میتونید اضافه کنید.
نه، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از اینی که این وقت رو در اختیار من گذاشتید و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم و خیلی ممنون از شما که در برنامه امشب شرکت کردید. شنوندگان عزیز، گفتگومون با آذر مدرسی در رابطه با اوضاع سیاسی ایران بعد از توافقات هسته‌ای و تصویب برجام در مجلس و همچنین منشور رفاه، آزادی و امنیت مردم ایران گوش دادید. تا برنامه دیگر، لحظات خوبی رو براتون آرزومندم. شاد باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.